بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بحث ما در قاعده لازرد بود. بعد از بیان اقوال اربعه در معنای قاعده لازرر و اینکه این لا لای نفیه، لن لای نهیه و نفی حکم، نه نفی حکم به لسان موضوع، بالاخره اقوال اربعه را بررسی کردیم و انتخاب کردیم نظرمون رو. گفتیم در قاعده لازرر تنبیهات متعددی وجود داره. اولین تنبیه اشکالاتی وارد شده بر تطبیق دادن این قاعده لازرر به بعضی از مصادیق که در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعضی مواردی هست که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منطبق کرده قاعده لا ضرر و لا ضرار رو به اون مصادیق، شبهاتی در اینجا وجود داره. البته چون حکم تعبدی نیست، بعضی وقتها یک احکام تعبدی هست که ما صرفا باید تسلیم باشیم، ممکنه ما فوق عقل باشه، عقل ما درک نکنه، باید تسلیم باشیم. البته در همه احکام باید تسلیم دستور خدا و رسول خدا بشیم، ولی بعضی از احکام هست که خود اسلام و حضرات معصومین اذن و اجازه دادن که برهان بخواهید، دلیل بخواهید، استدلال اگر دارید، شبهه دارید مطرح کنید تا برطرف بشه. ولی زا اینجا هم که میگیم اشکال یا شبهه، مواردی رو رسول اکرم قاعده لا ضرر و لا ضرار را منطبق فرموده که به نظر بعضی ها این ضرر و ضرار یا نیست، یا اگر هست از یه طرف ضرر و ضرار را مرتفع میکنه، طرف دیگر بیشتر ضرر میکنه، در حالی که این منتن لجمیع الامه جعل شده این قاعده. ولی از اشکالاتی در اینجا مطرحه، برخی از اشکالات رو مطرح کردم در جلسه قبل. یکی از اشکالاتی که باز مواردی که در انطباق دادن این قاعده لازرر محل شک و شبهه و اشکال است، این است که حضرت این جمله لازرر و لازرار را منطبق فرموده بر این که اگر کسی چاهی داره، آبی داره، به اندازه مصرف خودش استعمال کرد آب رو، حالا آب اضافه اومده، همسایگانش، پایین دستی هاش مثلا چراگاهی دارن، مزرعه‌ای دارن، نیاز به این آب دارند، حضرت فرمود که ایشون نباید منع بکنه فضل الماء را، آب اضافی خودش رو، از کلا و از چراگاهی که مربوط به اهل بادیه هست و مربوط به همسایگانیشون هست، باید ولش کنه، آب بره، بیان آب ببرن. اینجا اشکال این است که خب این به نفع اهل بادیه و همسایگان میشه، ولی خب مالک آب اینجا متضرر میشه، ضرر میشه به ایشون، و عملا حضرت از الناس مسلطون علی اموالهم سلب سلطنت میکنه از این شخص، و حق او هست که هر طور دلش خواست در مال خودش تصرف بکنه. حالا نمیخواد این آب اضافی خودش رو رها کنه بره پایین، میخواد در همون چاه خودش نگه داره برای خودش. چرا با قاعده لا ضرر و لا ضرار شما ممنوع میکنید این سلطنت رو از او سلب میکنید، میگید که نه ممنوع هست اضافه‌ای که از آب مونده از مزرعه خودش بذاره بره به مزارع دیگران؟ خب این اشکالی است که عملا سلب سلطنت کردن از مالک الماء هست. این یک مورد اشکاله. همچنین حضرت در حق شفعه، کسانی که در زمین ها و مسکن ها مشترک هستند و مال مشترک دارند مشاعن، خب اگر فرض کنید که آقای زید و عمر یک مزرعه مشترک دارند یا یک ساختمان مشترک دارند، بدون اینکه عمر رو خبر کنه زید فروخته به بکر، اینجا حضرت فرمود که عمر اینجا میتونه جلوی این فروش را بگیره، بگه آقای زید بی خود فروختی به بکش، من میخرم این مزرعه را. خب عملا برای آقای زید سلب سلطنت کردن هست، مال خودش تصرف کرده به بکش فروخته. چرا حق شفعه از باب لا ضرر و لا ضرار جعل شده به نفع عمر که شریکش هست، بیاد زلوی معامله و بیع آقای عمر را، آقای زید را بگیره؟ اینم یکی از اشکالاتی است که وارد شده. یکی از اشکالات باز در دیواری است که مثلا فرض بفرمایید زید و عمر همسایه هستند، زید خونش ساخته بود، بعد آقای عمر آمد در زمین خودش خونه ساخت، حالا آقای زیدی که قبلا خانه ساخته یه دیواری داره، اون دیوار هم حائلی است بین حیات دوتاشون. حالا آقای زید این دیوار اگر خود به خود خراب بشه، خب خراب شده، سقط من عند نفسه، اگر این جدار که در وسط حیات زید و عمر هست و مال آقای زید، زید قبلا در ملک خودش این جدار را این دیوار را ساخته، خود به خود اگر چنانچه خراب بشه، فلا یجب علیه ان یب نیه، واجب نیست آقای زید حتما این رو چیه درست کنه، میتونه بگه خب دیوار خراب شده خراب شد. اما اگر نه زید خودش این دیوار را خراب بکنه، نه اینجا حق نداره خراب بکنه، چون اگر خراب بکنه عملا دوتا حیات یکی میشه، امر راضی نیست زن و بچه اون دیده بشه، حق نداره. شما دیوار و رو مال شما آقای زید هست، ولی اگر حق نداره خراب بکنه، اگر خراب کردی نباید همینطوری رها کنی، واجب است که بنا بکنی اون به اصطلاح دیوار را. اینجا اشکال واقع شده که خب چرا آقای زید که دیوار مال خودش حق نداره خراب بکنه، میخواد اصلا خراب بکنه، میخواد فضا بیشتر دیده بشه، هم حیات خودش هم حیات آقای عمر رو ببینه بیشتر دیده بشه، چشمنداز خوبی داره و فرض کنید قصد چشم چرانی و فلان نام نداره. این است که حضرت تمسک فرموده به قاعده لا ضرر و لا ضرار، گفته که نه اگر این دیوار خودش خراب بشه، خب خودش خراب شده، اما اگر آقای زید میخواد خراب بکنه و بذره همینطوری بمونه، حق نداره خراب بکنه. چرا؟ چون همسایه متضرر میشه، همسایه به نوع امنیتش سلب میشه، خب امنیتش سلب میشه، بیاد در سهم خودش در حیات خودش دیوار درست کنه، چه چیزی لوشو نگرفته. این همچنین اشکالی شده که خب پس بنابراین منع کردن آقای زید از تخریب دیوار حیات خودش به نوعی خلاف سلطنت و تسلط بر مال خودش هست. پس این سه چهار تا اشکال بود که مثل اون اضافه موندن اون آب و همچنین مسئله حق شفعه و این جدار اینها، از همه اینها جواب داده شده که نمیشه قاعده لازره را اینجا پیاده کرد. در مسئله این که جایز نیست منع الماء کردن، شاید از این جهت به اصطلاح نه اینکه حرام باشه آب را منع کردن، نه، بلکه این نهی تنزیهی ارشادیه و این چنین نهی تنزیهی منافات نداره با حق مالک، با حق اولویتش. منظور از اینکه به اصطلاح مانع نشود از اینکه همسایه‌های پایین دست بیان از آب بردارن، این مانع نشود یه نوع تنزیهی و ارشادیه و مولوی نیست، تحریمی نیست. این یه جوابی است داده شده، ولی خب این جواب اشکال داره که حوصله بفرمایید عرض می‌کنه. اشکالش این هست که اینجا حضرت داره قضاوت می‌کنه، نمیشه نهی را نهی ارشادی کرد. نهی ارشادی این است که گوش کردی کردی، نکردی نکردی، مثل نهی از خوردن پنیر در صبحانه. نهایتا نهی تنزیهیه، نهی ارشادیه، یعنی این خوب نیست، آدم را کودم میکنه، چی میکنه، فلسفه هایی که بیان شده. ما اینجا حضرت داره بین اهل مدینه و اهل بادیه و روستا قضاوت میکنه. شخصی آب چاهی داره، درختای خودش، نخلستان خودش رو سیراب کرده، حالا آب زیاد هست، درختهای پایین دستی نیاز به مشارب و نخل نیاز دارن به این آب، حضرت فرمود منع نشود. یا چراگاه‌هایی که پایین هست منع نشود. شما چطور این را به منع تنزیهی و ارشادی میخواهید به اصطلاح حمله بکنید؟ ولذا اولا این است که بگیم که بله، به اصطلاح ولو با منع این صاحب آب که حضرت منع کرد که شما منع نکن، بذار بیان از آب همه استفاده بکنن، این منع حضرت ولو نسبت به مالک الماء به نوعی ضرر هست، اما ضرری که بر مشارب نخلستانهای دیگران و اهل قریه و بادیه وارد میشه، اون ضرر بیشتر، اون اهمه، حضرت اهمه، مهم کرده. ولی اگر این جلو آب را بگیره و آب اضافی را نگذره بره پایین، درختهای اهل مدینه و اهل وادیه خشک میشه، کلا و چراگاهشون خشک میشه. ولذا بله، این آقا مالکیت به آب داره، اما اولویتون و مالکیتون نسبت به اون حق و حقوق اجتماعی دیگران کم ارزشتره، اولویت با اونهاست. پس بنابراین این نمیتونیم بگیم این نهی تنزیهیه، نه، نهی واقعیه و حضرت پروازه هست که داره به عنوان حاکم قضاوت میکنه و جای قاعده لازرر و لازرار هست. این خیلی روشنه، حق نداره ایشون منع بکنه. البته حق داره، ممکنه بگی که آقا من در رابطه با این شاه زحمت کشیدم، مالکیت دارم، به نحوی به منم شما یه پولی بدید، به نوعی مصالحه بکنم. اما به طور کلی منع بکنه، فرض کنه نیاز نداره به پول این آب، بگی من مالکم نمیخوام آبمو بدم، اونجا باید بگیم شما غلط میکنه، نمیدی، اولویت با دیگران هست و قاعده لازرر و لازرار به نفع اون کسانی که اولویت دارن وارد میشه و حق این چیه؟ اینکه حق منع داره، نه، لازرر رفع میکنه این حق به اصطلاح منع کردن رو. اما در مسئله شفعه هم بادشکار کردن. خب مالک فروخته، چرا جلوی مالک را شریک بگیره؟ بله میتونه بگیره، برای اینکه منع کردن شریک امر باشه، اون معامله که زید شریکش کرده به زید ضرری وارد نمیکنه. مگه زید نمیخواد پول لازم داره، زمین شریکیش که نصفش معلوم بود فروخته، یا مسکنی که نصفش معلوم بود فروخته، یا یه آپارتمان مشترک یا کنار هم مشترک بودن حق خودشو فروخته. خب مگه به خاطر اینکه پول لازم داره؟ خب امر میگه من پولتو میدم، به همون پول بفروش به من، یا به بکر فروختی، بکر آدم نابابیه، من نمیخوام با اون همسایه بشم، نمیخوام با اون شریک بشم، یک آدم لاوبالیه، بفروش به تقی، به حسن، به حسین، یا خودش برمیداره یا به نفع دیگران. اون دیگه به خودش مربوطه. حق شفعه نه ضرر به اون مالک فروشنده، چون مالک فروشنده دنبال پولشه، خب پولش داده میشه، نه اون مشتری که از او خریده. برای اینکه مشتری وقتی مال مشترک را میخره، میدونی که شریک دیگر حق شفعه داره، پس نه به بایه نه به مشتری هیچ ضرری وارد نمیشه و قاعده لازرر کاملا اینجا کاربردش بجاست، منطبق بر قاعده لازرر و لازرار است. چون زید و عمرو با هم شریکن، عمرو میگه آی زید من شما آدم خوبی هستید و با شما من آبمون توی جوب میره و مشکلی پیدا نمی کنه و به طوری که در مدت‌های مدید با هم بودیم شر و دعوایی نداشتیم، خلافی نداشتیم، ولی حالا شما این را با آقای بکر میفروشی، اصلا من با بکر از نظر خطی، از نظر جناحی، از نظر زهد و تقوا و تدین اینها اصلا با هم نمی سازیم، نباید به اون بفروش، حق شفعش کاملا بجاست. و اما در مسئله جدار و زید و عمرو همسایه هستن، زید در حیات خودش دیواری که ساخته بود، بعد عمرو اومد خونهش که ساخت دیگه، خب دیوار زید دیگه به عنوان دیوار حیات کفایت میکنه، دیوار برای خونه حیات خودش نکشید. اینجا آقای زید اگر دیوارش خود به خود خراب بشه، خب واجب نیست به او بنا بکنه این دیوار رو. عمرم نمیتونه بیاد بگه آقا دیوارتو بشیم، یا من نمیسازم، پول ندارم، دیوار مثلا 2 میلیون خرجشه، شما اگر دوست داری بین من حائل باشه تو حیات خودت دیوار بزن، میتونی نمیگه. اما اگر نه، بیاد این دیوار رو خودش خراب بکنه، اینجا قاعده لازرر و لازرار منطبق کرده حضرت که اگر خراب کرد نباید دیگه ترک بکنه، به حال خودش بمونه، باید این رو چیه؟ دوباره درست کنه، بسازه و اینها. اینجا خدمت شما عرض کنم، میتونه بله امر بگه که خب شما چرا این رو خراب میکنی؟ الان این حائل شده ولو دیوار مال شماست و در زمین خودت ساختی، ضرورتی هم نداره که شما نیاز داشته باشی این رو خراب بکنی. اگر شما این رو خراب بکنی، عملا این حائل و مانعی که بین ناموس شما و من ایجاد میشه از بین میره. چرا خراب میکنی؟ حق نداری خراب بکنی، ولو مال مال شماست، هیچ ضرورتی هم نداره، چرا خراب بکنی؟ اگر خراب کردی باید درست بکنی. قاعده لا ضرر به نظر میاد که باز اینجا هم بی مورد نیست. یه دفعه این است که ضرورتی داره، اون ضرورتی داشته بود، یه بحث دیگه است. اما نه، آقای زید همینطور دل بخواه خودش میگه خود چون دیوار مال منه میخوام خرابش بکنم، همینطور خرابم بمونه، و این عملا به نوعی ضرر به اون همسایه میرسونه، به این معنا اون امنیتی که حالا زید براش مهم نیست، فرض کنید زید خودش هست و خانومش هست، کسی نداره، اما اون آقای ام 3-4 تا دختر داره، دخترهای رسیده داره، بزرگ، برای او نوعی ناامنی است. این است که آقای زید به عنوان مسلمان حق نداره این الناس مسلطون الاموالهم رو پیش بکشه و بگه من این دیوار رو میخوام خراب بکنم و نمیخوام هم درست بکنم، همینطوری میخوام بمونه. خوشم میاد از اینکه دلگشا باشه، یعنی وسیع دیده بشه، ولو حیات نصفش مال من، نصف دیگر مال عمره، دوتا یکی دیده میشه، به نوعی دلگشایی داره و وسعت نظر درش هست. نه، این حرف رو اگر مسلمان باشه، ما قاعده لا ضرر ولا ضرار اینجا میتونه جاری بشه و ایشون حق نداره خراب بکنه. خب این هم این تنبیه اول بود با اون مواردی که در انطباق قاعده لا ضرر به اون موارد بعضی ها اشکال کرده بودن و به حمد الله تعالی بحثش تمام شد و تنبیهات متعددی در اینجا داره. یک تنبیه دیگر اشکالی است که مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 537 در فرائد الاصول، شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه به تمامیت این قاعده، قاعده لا ضرر و لا ضرار، اشکال کرده. گفته که این قاعده تام نیست. چرا؟ برای اینکه تخصیص اکثر لازم میاد. چون اگر ما بخوایم این قاعده لا ضرر را به دست بگیریم، بیفتیم به جان فقه، اصلا یک فقه جدیدی و نوظهوری پدید میاد. ولذا نمیشه ما این رو بپذیریم. بخوایم قاعده لا ضرر رو پیاده بکنیم، به اصطلاح هر حکمی که از اون ضرری ناشی میشه بگیم این حکم را شارع جعل نکرده، در حالی که میبینیم نه، در کثیر ابواب فقه هست که مثل این حکم جعل شده، توش ضرر هست. ابواب حج را نگاه کنیم، زکات را نگاه کنیم، خمس را نگاه کنیم، ابواب جهاد را نگاه کنیم، زمانهایی که به واسطه علالیت و اتلاف اینا پیش میاد، در همه اینا احکامی هست که توش ضرر هست. ولذا قاعده لا ضرر باید همه اینها را از قاعده لا ضرر ما خارج بکنیم. به نوعی تخصیص اکثر لازم میاد و شارع کلامی نمیگوید که تخصیص اکثر لازم بیاد، چون تخصیص اکثر یه نوعی قبح در کلامه. این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه چنین اشکالی به تمامیت این قاعده لا ضرر فرموده. بعد خودش یه جوابی داده و مرحوم آقای آخوند به این جواب اعتراضی کرده. انشاءالله تعالی به فضل اللهی یک جلسه می طلبه که کلام مرحوم شیخ و اشکال خود شیخ و اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ مفصلا انشاءالله بررسی کنیم. موفق و معید باشید و از مرض کرونا انشاءالله دور باشید. خداوند اونهایی که گرفتارن و مریض هستن بهشون شفا عنایت کنه و اونهایی که دوستان عزیزی که گرفتار این مرض شدن و به رحمت ایزدی پیوستن، خدا همشون رو غریق رحمت بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. آمین رب العالمین.